يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين، وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی، برادران و خواهران بزرگوارم و محققین بزرگوار که انشاءالله طالب حق باشند، طالب علوم و معارف حقه الهیه باشند و گمشده خودشون رو پیدا بکنند، که حضرت فرمود الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گمشده مؤمن است و آن را پیدا می کند هر کجا که باشد. خب، با سوال دوم کتاب متشابهات سید احمد الحسن رسی و فرستاده امام مهدی علیه السلام در خدمت شما بودیم. سوال دوم این بود چرا ابراهیم علیه السلام فقط ستاره و ماه و خورشید رو دید؟ بعد به اونا گفت هذا ربی، این پروردگار من است. خب، چند جلسه گذشته یک مقدار در رابطه با ماهیت این سوال توضیح دادیم که این سوال چرا متشابهه؟ چون از چند جهت این مسئله نقطه ابهام داره، نقطه کور داره. یکی این که حضرت ابراهیم علیه السلام چطور به اینا گفته خدا و بعد به اینا گفته نه من دوست ندارم، نه افول کردن و غروب کردن، من آفرین رو دوست ندارم. و دوم که الان تو این سوال از جنبه دومش سوال کردن از سید احمد الحسن علیه السلام که چرا فقط به این ستاره و ماه خورشید گفت. خب اگر جهت اینه که همه موجودات وجه الله هستند و خدا رو نشون میدن، همه آینه صفات خدا هستند، خب او هر چی میدید باید میگو حاضره بید. چه ویژگی داره که ستاره، ماه، خورشید؟ خب پاسخ سید احمد الحسن علیه السلام رو خوندیم در جلسات گذشته. سید فرمودند که شمس همون رسول خداست و قمر امام علی علیه السلام و کوکب امام مهدی علیه السلام. و شمس و قمر و کوکب در ملکوت تجلی الله در خلق بودند. یعنی حضرت ابراهیم داره در دنیا ندیده که فکر کنید مثلا تو آسمان دنیا نگاه کرد یه خورشید دید و ماه دید و ستاره دید، نه خیر، بلکه در ملکوت، یعنی کشف ملکوتی بوده که حضرت ابراهیم ستاره ملکوتی رو دید. اون ستاره ملکوتی چنان نوری داشت، نور قاهری داشت که فکر کرد خداست. بعدن معلوم شد که نه، این اگرچه نورش خیلی مستولیه ولیکن این نور درش ظلمت هم هست، یعنی درش تعین خلقی یا ملیت هم هست و این نور قائم آل محمد بود که این گمان کرد خدا رو دیده. و بعد براش کشف بالاتر شد، حقیقت قمر رو دید در ملکوت، یعنی وسی، یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه دید، بعد گفت این خداست. بعد نقطه ظلمت اون رو هم خدا بهش داد که نه، این هم درسته که خدا نماست ولی خدا نیست. و بعد حقیقت شمس رو دید. دیگه به خاطر همین برای ابراهیم دچار اشتباه شد و هر کدوم از این ستا به حسب خودشون تجلی الله در خلق بودن. اما از این همه تجلی های خدا در خلق ستا رو ذکر کرد، محمد و علی و قائم علیه السلام. چرا این ستا؟ به خاطر اینکه اینا تمام تجلی خدا در خلق هستند در این دنیا. ویژگیشون چیه؟ اونها مرسلند، نه اینکه فقط مرسل باشند. خب تمام خلفای خدا فرستاده شده هستند، یعنی خداوند آنها را فرستاده، میفرسته برای هدایت. اما اینها این سه بزرگوار مرسلند، یعنی الخاتم لما مضا و الفاتح لما استقبل هستند. اینها آن رسالت گذشته رو ختم کردند، همطور که درباره پیغمبر آمده است که او خاتم الانبیاء و درباره امیرالمومنین سلام الله علیه آمده که چی؟ خاتم الوصیینه. و درباره وجود مقدس امام مهدی هم آمده که او خاتم الاوصیاست. خب این رو سید احمد الحسن در کتاب نبوت خاتمه مفصل توضیح داده که اینها، این سه نفر ویژگیشون اینه، نه اینکه خاتم، یعنی دیگه بعد از اون رسول نیست یا حجتی نیست، نه، بلکه اینا ختم دهنده رسالت های گذشته هستند و آغازگر رسالت های آینده، الفاتحه. ببخشید الخاتم لما مدا و الفاتح لما استقبل، ختم دهنده رسالت های گذشته و آغازگر رسالت هایی که در آینده میاد. پس این سه بزرگوار هم مرسلند، یعنی خدای در فرستاد، هم مرسلند، یعنی خودشون مثل خداوند رسولانی میفرستند. پیغمبر چه رسولانی فرستاد بر از خودش؟ پیغمبر هم در زمان حیاتش رسول فرستاد که جمله بعضی از اصحابش رو فرستاد برای هدایت، و از همه مهمتر امیرالمومنین رو فرستاد. امیرالمومنین فرستاد پیغمبر، و بعد از خودش 12 تا امام فرستاد پیغمبر اکرم. امیرالمومنین هم همینطور مرسل بوده، 12 نفر از فرزندان خودش رو به عنوان رسول فرستاده برای هدایت مردم. و مهدی علیه السلام همینطوره، قائم علیه السلام هم 12 نفر از فرزندانش رو میفرسته، و از همه مهمتر مهدی اول رو، چون مهدی اول همان یمانی ما بود، فرستاده امام مهدیه، فرستاده امام مهدیه که قبل از امام زمان میاد برای اینکه مردم رو انذار بده، قبل از اینکه آن عذاب بزرگتر، عذاب اکبر برسد، مردم رو هوشیار کنه، مردم رو هوشدار بدهد. خب این فرستاده است، یمانی فرستاده است. فرستاده کیه؟ آیا فرستاده مستقیم خداست؟ نه خیر، از فرستاده خلیفه خداست. کدوم خلیفه خدا؟ میدانیم که 3 تا خلیفه او رو فرستادن، 3 تا خلیفه که زندانن، زنده هستن. بخشید، البته درست هم گفتم دیگه، دنیا 3 نمومه در زندان هستن، این هستشون. یکی حضرت محمد ابن الحسن المهدی علیه السلام، یکی هم حضرت عیسی مسیح علیه السلام، یکی هم حضرت ایلیا. بله ایلیا، ایلیا چرا من رو فرستادی؟ به هر حال متوجه هستید که این سه بزرگوار چون به امر خدا کسی رو میفرستن، اینطور نیستش که هر کدومش یکی بفرستن، بلکه امر خدا یکیه. پس سه تاشون یک فرستاده ای دارن، فرستاده ای برای یهود، برای نصارا و برای مسلمین. اون فرستاده همون مهدی اوله، همون یمانیه. حالا پس امام مهدی علیه السلام خودش مرسله، خودش مثل خداوند متعال فرستاده میفرسته، و اولین و مهمترین فرستاده مهدی اوله، یمانی موعود، که فرستاده امام زمان. خب در جلسه قبل همچنین توضیح دادم در رابطه با اینکه چرا به پیغمبر اکرم میگن شمس و به امیرالمومنین میگن قمر. بعد گفتیم که بعضی روایات امیرالمومنین رو شمس نامیدند و امام حسن امام حسین رو قمر. توضیحش رو دادیم، شمس آن است که خودش خود به خود نور داره، یعنی نسبت به سیارهای دیگه منظورم، بله همه اینها نور رو از خداوند متعال دارن، و قمر اونه که از شمس نورش رو میگیره. همینطور امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که پیغمبر 1000 باب علم به من آموخت که از هر 1000 بابش 1000 در دیگه باز میشد. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر شمس بود و من قمر بودم. و در روایت متعددی به این تصریح شده که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شمس عالم وجود است و امیرالمومنین سلام الله علیه قمر عالم وجود است. خب اما در رابطه با اینکه امام مهدی علیه السلام رو کوکب نامیدن، یک روایت میخونیم تا اینکه البته بخواییم در این باره زیاد توضیح بدیم شاید چند جلسه وقت بخواه، به همین مقدار کفایت میکنیم تا از این مسئله هم بگذاریم. به پاورقی 1 مراجعه بفرمایید. امام صادق از پدرانش از امیر المومنین سلام الله علیه نقل میکنه، قال رسول الله لما اسری بی الی السما اوحا الی ربی. پیغمبر اکرم وقتی به معراج تشریف بردن، اسری بی الی السما، اسرا یعنی سیر دادن شبانه رو میگن، وقتی شبانه کسی رو از جای حرکت بدن میگن اسرا. یا الله، خب یک سوره هم داریم در قرآن کریم به نام اسرا، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. رسول خدا فرمود وقتی که من رو اسرا کردن به سمت آسمان، خداوند به من وحی کرد فلان و فلان و فلان و تا رسید به اینجا. الا انقال فقال ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة وحسن والحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي و محمد ابن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب دري صلوات ربي عليه وعلى اطرته جانه. یه پیغمبر اکرم خود در اسراء در اون معراج خدا من گفت سرتو بلند کن. رسول الله میگه سرم بلند کردم و دیدم نورهایی رو دارم میبینم. حدیث معراج دیدم نورهایی رو دارم میبینم. اون نورها کیا بودند؟ دقت کنید. علی، فاطمه، حسن، حسین، علی ابن الحسین امام سجاد، محمد ابن علی امام باقر، جعفر ابن محمد امام صادق فراش بشن، موسی ابن جعفر امام کاظم، علی ابن موسی امام رضا قریب العلماء، محمد ابن علی امام جواد، علی ابن محمد امام هادی مظلوم، حسن ابن علی امام عسکری سلام الله علیه. بعد میفهمد و محمد ابن الحسن القائم فی وسطهم کأنه کوكب دری. امام مهدی محمد ابن الحسن بین آنها مانند کوکب دری میدرخشید. مثل کوکب دره میدنشید. گفت یا رب و من ها اولا. گفتم خدایا اینا کیا هستن؟ قال ها اولا الائم و هاد القائم الذي يحلل حلالي و يحرم حرامي و بهی انتقم من اعدائي و هو راحت لأوليائي وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين. فرمود اینا ائمه هستند و اینی که یک نور دیگه ای داره این قائمی است که حلال ما رو حلال میکنه. یعنی چی؟ العاقل یکفی الاشاره. یعنی قائم ما یه زمانی میاد که یک سری فقیه شکم پرسته دنیا پرسته از خدا بیخبر حلال های خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن. دقت کنید یه قانون ما میاد حلال رو حلال میکنه و حرام رو حرام میکنه. یعنی حرام ها اون موقع حلال شده دیگه. من قبلا در مورد مصادیقش صحبت کردم. این که همه رو بزنید به عربستان سعودی به وهابیت این نامردیه، خیلی نامردیه. چون تو روایت داره 16000 تا فقیه تو کوفه یعنی مرکز شیعه رو بره قائم وای میستن و میگن برگرد به تو نیاز نداره. حدیث داریم لو قد قام قائم بود بعد به کذاب شیعه، به کذاب بی که تو التقاء ساکنه میخونیم کذاب شیعه یعنی کذاب بی از شیعه، یعنی کذابین از شیعه. قائم ما که قیام کنه از کذابان شیعه شروع میکنه، اونو که دروغ به خدا میبستن، به اسم دین خدا فتوا میدادن، حلال خدا رو حرام میکردن، حرام خدا رو حلال میکردن، دموکراسی رو که حاکمیت مردم رو که معنی شرک در حاکمیت خداست و نقطه اصلی فرق ما با اهل سنت بوده، اینو میگن نه تنها حلاله که علمای گذشته میگفتن حرامه، نه تنها حلاله بلکه واجبه دیگه. حالا چرت و پرتای دیگه که توی مصادیقش بعضی از حضرات رو من بر خدمت شما عرض میکنم که میگن که اندام خمور و مستنفره، اونا رو دیگه نمیخوام بگم. ربای بانکی که یه درهمش مثل 46 مرتبه زنا و محارم خودتون در خانه کعبه است حلال کردن. چرا؟ چون حکومت اسلامیه، حکومت اسلامیه دیگه. و قص علیه باب فعلنه و تفعلنه. اون وقت خب چی؟ بیهجابی. خب بیهجابی گفتیم نه، حالا جور بیهجابی دیگه. مثلا آقای کیه یارو میگه آقا تو کشور اروپایی رفتیم، من باورم نشد این واقعا چی فتوایی داده. خدا داره اینا رو مفتزه میکنه که مردم بشناسن باطن اینها رو. گفته کشور خارجی میرن دختره لازم نیست حجاب داشته باشن، برن درسشون رو بخونن. ای بابا. بابا همین آقا میگفت وایبر حرامه، نمیدونم همه چی حرامه، کلن همه چی حرامه، حتی این خدمت شما از کنم بگذاریم دیگه. خب بفرماید قائم ما میاد حلال ما رو حلال میکنه، حرام ما رو حرام میکنه و به وسیله او انتقام میگیرم از دشمنانم و او راحت برای اولیاء منه. یعنی اولیاء من دوستانم به وسیله او نفسی میکشن، قبلش همه دربدر و آوارن. اونایی که سر تاج و تخت نشستن پس اولیاء ما اولیاء خدا نیستن. حواستون باشه این که توی دعایات میگی عین معز الاولیا و مزد الاعدا، اینا مفهوم داره دیگه، یعنی در زمانی که قائم میاد اعدایش عزیزن، تاج و تخت نشستن، مسئولیت دارن، بیت دارن، همه چی دارن، بادیگارد، اسکورت، فلان، ماشین ضد گلوله، اما دشمنانش ذلیلن. همونجور که پیغمبر فرمود یه روزی میرسه که مؤمن از گوسفند خودش خوارتر میشه، یه از این ور به اون ور در به در فراری. چرا؟ به خاطر اینکه اینا ایمان آوردن به وصیت رسول الله. پس ببینید قائم که میاد چیکار میکنه؟ راحت اولیاء منه، یعنی اولیاء من قلبش راحت نیستن، پس اونایی که راحتن اولیاء خدا نیستن، ملاک داره میده دیگه امام، درسته؟ میگه آقا اولیاء من اونایی که در بدرن، زندانیان، آوارن، و اونایی که راحت نشستن سر جاشون و اسکورت و بادیگارد و ماشین ضد گلوله و سل اعلی به قامتش باشه و قد و قامتش، اینا براشون میگن نه، اینا اولیاء ما نیستن، اینا اولیاء شیطانن. میگه و هو الذی یشفی قلوب الشیعه که من الظالم، اونی که دل شیعیان تو خنک میکنه از ظالمین، شفا میده و جاهدین و کافرین. کتاب کمالدین و تمام الدین صفحه 252. بگذاریم کوتاه سخن این که پس قائم آل محمد، حضرت محمد ابن حسن المهدی، یکی از ویژگیش نه که مانند کوکب دوری بین ائمه اطهار می درخشد و تو روایت به تصریح شده به این که او غیر از پنجتن آلبا از تمام ائمه مقامش بالاتر. خب بعد پس فهمونیم که شمس و قمر و کوکب یعنی چی در ملکوت تجلی الله فی الخلق بودند و چرا این ستار رو ذکر کرد که حضرت ابراهیم این ستار دید بقیه رو ندید، اینم گفتیم. بعد حالا سید احمد رسول سلام و دره این توضیح کامل تر میده، میگه و به خاطر اینکه محمد صاحب فتح مبین است و هو الذی فتح لهم مثل ثم العبره، پیغمبر اکرم صاحب فتح مبین است، اون کسی است که به اندازه سرسوزن براش کشف شد ذات خدا و کشف له شیء من حجاب لاهوت، چیزی از حجاب لاهوت براش کنار رفت. فرع آمن آیات رب الکم را دید از آن بزرگترین آیات خداوند. در کتاب کافی جلد 1 صفحه 443 این رو بازیدن پاورقی رو بارده که از امام صادق علیه السلام در حدیث معراج آمده که تا اینجا میگه فنظر فی مثل ثم الابره الی ما شاء الله من نور العالمه فقال الله تبارک و تعالی یا محمد قال لبیک ربی قال اله. پس نگاه کرد در مثل یک سر سوزنی، یعنی روزنه باز شد براش، به آنچه که خدا میخواهد نگاه کرد دیگه، حالا چه دیده خدا میخواهد. بله دید از نور عظمت. پس خداوند فرمود ای محمد، پیغمبر فرمود لبیک کرد و هو مدینه العلم، پیغمبر اکرم مدینه علم است و هی سوره لمدینه الکمالات الالهیه و ذات الالهیه، پیغمبر اکرم مدینه علم است و آن مدینه علم صورتی از مدینه کمالات الهی ذات الهیه. مدینه کمالات الهی یعنی همون الله. پیغمبر اکرم مدینه العلم است و علیون بابها مدینه العلم یعنی چی؟ یعنی همون تصویر مدینه کمالات الهی، یعنی تصویر الله. این از ویژگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب که در روایت معروفه وارد عن رسول الله الحدیث المعروف انا مدینه العلم و علیون بابها. اما حالا ویژگی امیرالمومنین قمر چی بود؟ اما علی فلانه باب مدینه العلم، علی به خاطر اینکه او در مدینه العلم بود یا در مدینه کمالات الهیه بود و هی جزء منها و هو جزء منها، او جزئی از آن مدینه العلم است، جزئی از مدینه کمالات الهیه است و کل ما یفاد منها یفاد من خلاله، هر چی که از آن شهر کمالات الهی فیضان می شود، سرازیر میشه، از کدوم کانال واری در حقیقت سرازیر میشه؟ از کانال امیرالمومنین سلام الله علیه. اینو سید در بحث فرق با و نون در همین کتاب متشابهات توضیح دادن، ان شاء الله بهش میرسیم. پس محمد تجلی الله سبحانه و تعالی و اسم الله در خلق است و علی ممسوس به ذات الله است، کشیده شده به ذات خدا. همونی که در روایت آمده است در القدیر جلد 10 صفحه 213، اینجا آدرس دارن، در جای دیگه هم آمده بله لا تسبوا علیا فانه ممسوس بذات الله. علی را سب نکنید، علی را سب نکنید، خدا را سب نکنید، چون تماس گرفته، ممسوس شده به ذات خدا. یا علی دیگه فعندما لا یبقا محمد ولا یبقا الا الله الواحد القهار فی آناتن یکون علی علیه صلوات ربی هو تجلی الله سبحانه و تعالی. پیغمبر در حالت کلن غایب می شود از مقام خلقی، اونجایی که دیگه فتح مبین براش اتفاق میفته، آن هنگام که دیگر محمدی باقی نمیماند. حالا اینو سه جای دیگه توضیح داده، میرسیم بهش، عجله نکنیم. اگر همه تک تک این اصطلاحات و تک تک این بحثا رو اینجا بخوایم توضیح بدیم دیگه تو یک سوال میمونیم تا آخر، اما حواله باشه برقرار. آن هنگامی که دیگه محمد باقی نمیماند، یعنی جنبه خلقی و اون منیت پیغمبر کامل از بین میره و کسی نمیماند جز الله الواحد القهار فی آنات، یعنی احیانا این همچین حالتی اتفاق میفته، این خفت دیگه رفت آمده، پیغمبر دائما فتح مبین و عادت به انا داره. آن هنگام که پیغمبر نیست علی صلوات ربی علیه او میشود الله فی الخلق. از خلیفه پیغمبر، نه این که فقط تو دنیا دستشو برد بالا، نه اینجور نیست، گفت این امر امر من نیست، از امر خداست. الاغلو یکفیه نشانه، وقتی میگه امر خداست، باز شما تو ملکوت گیر نکنید، میگه امر خداست، یعنی در بله در لاهوت خداوند علی بن ابی طالب به عنوان خلیفه رو تعیین کرده. خب پس آن هنگام علی بن ابی طالب صلوات ربی علی تجلی الله در خلق میشود و فاطمه علیها صلوات ربی معه. فاطمه با او، چرا؟ چون وحیه مخصوصتون برنده ها باطن القمر و ظاهر الشمس. ویژگی فاطمه سلام الله علیها که باطن قمره، باطن علی و ظاهر شمس. حالا در توضیح بسم الله الرحمن الرحیم هم توی کتاب شیعان تفسیر سوره الفاتحه هم جای دیگه سید اینو توضیح داده، مقام حضرت زهرا سلام الله علیها. امیر المومنین باب مدینه است، باب ظاهر یا همون الرحمن، حضرت زهرا باب باطن آن مدینه است، همان الرحیم. خب پس یه همچین جایگاهی داره امیرالمومنین. امیرالمومنین از پشت حجاب رسول الله، یعنی اونجایی که پیغمبر دیگه غایب شد کلن، فانی شد در ذات، اونجا امیرالمومنین پشت حجاب پیغمبر میبینه هر آنچه که پیغمبر میبینه. دیگه ولی هذا قال علی علیه السلام لو کشف علی الغطا مزدت تو یقینه. به خاطر همین گفت اگر هم آن پرده آخریه، آن پرده آخر یعنی اون پرده نورانی، حجاب نورانی آخر میرفت کنار، به یقینم افزوده نمیشد. چرا؟ میگه به خاطر این که اگرچه آن پرده آخر برای اون کشف نشد و کنار نرفت، ولیکن او به مقام من کشف علی الغطا، ولیکن او تالیتل بود و ها گذاشت دقیقا جای همان محمد صلی الله علیه و آله و سلم که براش همه پرده ها رفت کنار. اما القائم فهو تجلی اسم الله سبحانه و هو حی و قبل شهادته. اما قائم چه ویژگی دارد؟ این که او تجلی الله سبحانه و تعالی است در حالی که او زنده است قبل شهادتش. خب لطول حیاتی و طول عبادتی مع کمال صفاتی و اخلاصه، میگه که به خاطر اینکه او حیات طولانی دارد و در یک عمر طولانی خدا رو با کمال اخلاص و کمال صفات الهی میپرستد، اونم چه پرستشی؟ میپرستد آنگونه که امیرالمومنین میپرستید، میپرستد آنگونه که کندک و تراه، میپرستد آنگونه که حق عبادتش هست. فهو و صلوات ربی علیه امام زمان سلام علیه یسل و صلاته به قنوته و قنوته به صلاته، نمازش به قنوتش بسته، قنوتش به نمازش بسته. یعنی یه مثلیه دیگه، یعنی چی؟ ما توی زیارت حضرت میگیم السلام علیکه این تقنوتو و ترکه و تسجده و تسلی و تقعد، سلام بر تو هنگامی که قنوت میکنی، سجده میکنی، رکوع میکنی. یعنی چی؟ چرا اینجوری میگیم به حضرت؟ میشینی پا میشه، چون دائما در حال عبادته. دائم حضرت مهدی علیه السلام در حال عبادت هست. خب و کنه اون لایفتر عن عبادت الله سبحانه. سید احمد الحسن فرزند امام مهدی، فرستاده امام مهدی که امام مهدی بیش از همه میشناسه، میگه گویا او هرگز غایب نمیشه از عبادت خدا، یعنی گویا او هرگز یک لحظه غیبت از عبادت ندارد. سبحان الله. دیگه چرا قائم علیه السلام رو به صورت رب دید حضرت ابراهیم؟ میگه ولی انه جالس علی العرش یوم الدین یوم القیامت الصغرا، چون امام مهدی است که می نشیند بر عرش در یوم الدین، در روز جزا، در روز قیامت صغرا. گفتیم دیگه ملک یوم الدین تعبیرش همون قائم آل محمد است، پادشاه روز جزا، روز قیامت صغرا، روز قیام قائم، او میشد بر تخت در مسجد کوفه. اون وقته که زمین پر از عدل میشه. میدونی چرا؟ چون الان که میگن آقا زمین پر از ظلم و ستم شده، بعضیا سری ذهنشون جزئیه، میگن آقا تو فلان مسئله جزئیه. نمیخوام بگم اونا نیستا، بله ظلم که همه دنیا، همه ادارات، همه حکومت ها، همه، ولی اصل ظلم چیز دیگه ایه. اصل ظلم، ظلم به آل محمده. چرا؟ اشاره کنم انشاءالله اولی الالباب هستند و میگیرند مطلب رو، به خاطر اینکه ظلم، اصلا ترجمه ظلم یعنی چی؟ حضرت امیر سلام الله علیه ظلم رو تعریف کرد، فرمود این که چیز جا خودش نباشه. عدل هم بالعکس، یعنی اون که هر چیز جا خودش باشه میشه عدل. درسته؟ آقا من یه مثال میزنم، مثال شاید یکم زشت باشه ولی خب حالا میخوام مسئله روشن بشه. آقا توی خونه یه جای درست کردن برای دفع فضولات، بهش میگن مستراح یا مستراح یا WC یا مرافق صحی یا حمامات، هر چی، حالا اسمای مختلف اینو بهش میگن که یه همچین جاییه. اونجا چی جاش اونجاست؟ اجلکم الله و اعزکم الله، فضولات انسان، فضولات انسان جاش اونجاست. حالا یه جایی هم تو خونه درست کردن به اسم میز غذاخوری، اونجا چی باید اونجا گذاشته بشه؟ جو غذا. حالا دیگه حد اکثر میوه، ژله، دسر، پس غذا، پیش غذا ها. حالا شما فرض کنید یه آدم بیشعوری بیاد جایی داره عوض بکنه، فرض کنید دیگه. میخوام براتون وضع دنیای امروز رو مشخص کنم که دنیا امروز چرا اینطوری همدیش گند میدن. یعنی یه نفر بره آقا اون سفره غذا رو پهن کنه تو توالت، بعد اون کارش رو بدهش بره تو میز غذاخوری این کار بکنه، چی میشه دیگه؟ حالا شما دیگه حالا بیه به چیزای جزئی گیر بدی، بگی که نه این نمیدونم پرده اینجاش نمیدونم جای خودش نیست، باید یه کوک دیگه بخوره، نمیدونم بره بالا، نمیدونم اینجاش، نمیدونم اونجای فرش، ریشای فرش نمیدونم صاف نیست، شامپو فرش نه زدن تمیز. بابا اینا رو ول کن، خوره بود گند و فلان گرفته که، توجه کردی؟ این که حضرت میفرماید زمین پر از ظلم و ستم میشه چون دیگه در آخر زمان هیچ چی جای خودش نیست. انصار امام مهدی الان کجا هستن؟ تو زندان ها. دقت کردید؟ یا در بدر آواره. کسایی که چیزی از حق رو بیان کردن کجان؟ یا زندان یا در بدر آواره. خود قائم آل محمد کجاست؟ در بدر آواره. اون وقت دشمنان، اونایی که قاتلان امام حسین در امروز هستن، اونایی که حق اهل بیت رو غصب کردن، اونایی که به دروغ مدعی ولایت امر مسلمین جهان شدن، مدعی امامت شدن، خودشون آیت الله العظما و فلان و فلان نامیدن، دستشون میگن مردم بوس میکنن، عین طاغوت ها، عین جبارین، عین ستمگرها، اونا کجا هستن؟ اونا رو تخت نشستن، اونا تصمیم میگیرن برای کل خاورمیانه که کجا جنگ بشه، کجا جنگ نیابتی بشه، کجا رو بدیم، کجا رو بگیریم، کجا چقدر کشته شد، کجا کشته نشد. همین کفایت میکنه برای عاقل دیگه. جای امام مهدی کجاست؟ بالله علیکم، من الان با زبون خودشون دارم حرف میزنم، جای امام مهدی کجاست؟ حالا اصلا بحث ما در رابطه با سید یمانی نیست، جای امام مهدی کجاست؟ امام مهدی علیه السلام جاش تو بیابوناست در بدر آواره باشه؟ خب یه سوال، این حضرات، این آقایون، مدعیان، مدعیان نیابت و امامت و ولایت و فلان و فلان و مرجعیت، اینا چرا تو بیابونا نیستن؟ اینا چرا صحیح و سالم توی ماشین ضد گلوله نشستن؟ یه سوال برای عقلا کفایت میکنه. واقعا کس عاقل باشه همین سوال کافی میکنه، هدایت کافی برای که هدایت بشن. چرا؟ آقا امام مهدی علیه السلام میکشنش آقا رو. خب بسیار خوب، کی میکشه؟ وهابیا. خب وهابیا مگه مراجع رو نمیکشن؟ مگه رهبری رو نمیکشن؟ خب چرا اینا سالمن تو خونهشون نشستن آروم راحت؟ یعنی پس شیعیان حفاظت میکنن از اینا، پس وهابیا نمیتونن بکشن، اسرائیل نمیتونه بکشه نصرالله لبنانو. چرا؟ چون یه شیعه هستن حمایتش کنن. سوال، چرا امام مهدی نمیاد؟ پس میگه تو روایت نیومده علت غیبتش خوف از قتله، میترسه بکشنش. خب آقا بیا، ما الان انقدر خودکفا شدیم، بیخ گوش تلابی بیا نفر زنده نگه داشتیم به اسم رهبر مقاومت عربی، هستن سپاه قدس و فلان و بیان هستن دیگه، نمیدونم حزب الله لبنان و حزب فلان و فلان، بیا ما تو هم حفظت میکنیم. چرا امام مهدی علیه السلام همچنان از ترس قتل در به در با آوار است؟ ببینید هیچی جا خودش نیست. پس ای بسا خواهید فهمید به زودی همون کسانی که شما امروز خیال میکنید رهبران واقعی نهضت امام زمان و نمیدونم قیام مستضعفین هستن، اینا همون مستکبرینی هستن که امام مهدی علیه السلام ترس اونا در به در با آوار است. ای بسا خواهید فهمید که همونه که امروز خیال میکنید نایب امام زمان رو پرچم به دست امام زمان دارد، امام زمان از ترس همونا کشته میشه. دلیلش رو میخواید بگم؟ یه دلیلش رو بگم. فرستاده امام زمان علیه السلام که آمد با همون ادله که اهل بیت گفته بودن، به روشنی گفته بودن قائم آل محمد، با وصیت و پرچم اهل بیت الله و علم میاد و شهادت ملکوتی رویای صادقه، با همین نشانه ها فرستاده و وصی و فرزند امام مهدی سید احمد رسول علیه السلام آمد، همین حکومت های اصطلاحا اسلامی و شیعی دنبال کشتن سید هستند و همین ها انصار امام مهدی رو دستگیر کردند و شکنجه می کنند و اذیت و آزار می کنند. دیگه البرتو تدل دو علل بعیر، کسی دنبال فهم باشه می فهمه. اینا که با انصار فرستاده امام مهدی این کار کردند، ما خود امام مهدی چیکار می کردند اگر می آمد؟ چرا اینها اهمیت دارند و اون نداره؟ داستان روشنه. خیلی لازم نیست آدم بفهم باشه، کافی آدم خیلی نفهم نباشه فقط. توجه کردید؟ لازم نیست آدم خیلی هم بفهم باشه. آقا یه فرقی هست اینجا دیگه. چرا تمام این مدعیان رهبری تشیع الان سالم راحت شیک میرن میان تهدید میکنن شرق و غرب و فلان، ککش هم نمیگزه؟ چرا؟ پول سلاح همه چی در اختیارشون. اما امام مهدی چرا جرئت نمیکنه یه لحظه بین مردم؟ چرا میکشن؟ کی میکشه؟ عربستان سعودی. بابا بیا تو ایران، بابا بیا تو نجف، بیا همون جایی که جون نوری مالکی رو حفظ میکنن، بیا همون جایی که جون حیدر عبادی رو حفظ میکنن، سجستانی رو، سیستانی رو حفظ میکنن. این جوانه که مقتدا صد رو حفظ میکنن، انبار حکیم رو حفظ میکنن، ها؟ بیا همون که اونا رو حفظ میکنن تو رو هم حفظ میکنن. یا صاحب زمان، عالم از توست قلیبانه، چرا میگردی؟ تو جا تو بیابونا نیست. بله جاش تو بیابونا است. بله حدیث علی بن معاذ رو خوندیم دیگه قبلا. حضرت فرمود پدرم از من عهد گرفته که نزدیک نشم به مسکن ظالمی، نرم جز در بالای قله های کوها و در قعر فلات ها زندگی نکنم، نزدیک بشم میکشند. کیا؟ همین مدعیان تشیع، همونایی که جد ابو عبدالله رو کشتن، منو هم میکشن. چی فکر کردی؟ هیچ چی سر جاش نیست. الان جای زندانی و زندانبان غلط عوض شده. اونهایی که نشستن، اون مستکبرین بی وجدان خدا نشناس سنختهی که سنختهش خودشو پر میکنن دیگه، مردم کش میکنن حقیقت چونو، نشستن تصمیم میگیرن کی 10 سال بره زندان، کی 6 سال بره زندان، کی 40 سال بره زندان، کی بره حبس ابد. همونها جاشون تو زندان هست در زمان قائم آل محمد، شک نکنید. پدری از اینا در خواهد آورد امام مهدی علیه السلام زمین و گاز بزنند. والله قسم میبینم اون روز رو و میبینید اون روز رو، زمین و گاز بزنند. نشستید بر مردم حکم کردید که فلانی چرا اینقدر بره، فلانی کشته بشه، فلانی چه کاره بودید شما، چه ولایتی داشتید، ولایتی کی بهتون داد؟ قاسمین، دروغگوها، کذابها. بعد اون بدبخت بیچاره ای که به خاطر اینکه پول نداره، کسی رو نداره، پارتی نداره، سالهای سال تو زندان، میگه معلوم نیست پروندم چیه، یه اتهامی وارد شده، طرف تو بیت فلانی بوده، من نتونستم حرف بزنم مقابلش. خیلی حرف داستان هست، هیچ چیزی الان سر جا خودش نیست. امام مهدی که بیاد همه چی سر جا خودش قرار میگیره. اون وقت اون وقتی ما رو تخت نشست معلوم میشه کیا جزو اصحاب و مقربین قائم هستن، کیا جاشون تو زندانه، کیا جاشون تو قبرستونه، همه چی معلوم میشه. بگذاریم. این فرماید که او کسی است که می نشیند بر عرش، بر تخت در روز دین، یعنی یوم القیامت الصغرا، روز قیامت صغرا. و فعل قرآن الیوم المعلوم، همون یوم المعلوم در قرآن کریم، همون روزی که تا اون روز به شیطان وقت دادن. این شیطان رو فکر نکنید فقط شیطان اجنسا. میخوام عرض بکنم اگه یه وقت دیدی مثلا حضرت مهدی سلام الله علیه اومد گفت مثلا دست گوش یه کسی گفت آقا این خود شیطانه، تعجب نکنید ها. تعجب نکنید. نمیخوام اونو نفی بکنم، ولی میخوام بگم حسی نداره فکر کنید یه ابلیسی که از اجنه است فقط. نه، تو قرآن تعبیر شیاطین الجنه و الانس داریم، یعنی انس، انسان هم شیاطینی دارن. یه مصداق شیطان همین رهبران حکومت دجال اکبر امریکا هستن، اونایی که تصمیم گیرن، نه مردم آمریکا. مردم آمریکا هم بالاخره به خاطر ظلمی که کردن تقاصی پس خواهند داد، اما الان بحث داره اینه که اون نظام دجالیه. واخه اون کسی که اون کسانی که تصمیم گیرن و اون سیاستهای شیطانی رو اعمال میکنن خود شیطان. اون کسانی که آمدن مردم رو بی‌نیاز کردن از امام مهدی علیه السلام. یه چی میخوای؟ فقه میخوای؟ بیا آیت الله العظمی 90 تا داریم تو قم. دیگه با امام زمان چیکار داریم؟ آقا عرفان میخوای؟ بیا مکتب قاضی طباطبایی هست، اصل عرفان هیچ. امام زمان میخوای چیکار؟ کشمیری هست نمیدونم. اوکی زید و عمرو. چی دیگه میخوای؟ تفسیر قرآن آقا جوادی آماری بفهمو. 40 سال داره تفسیر قرآن میگه. یه چی میخوای؟ اون دوست نداری وحید خراسانی هست؟ دوست نداری رنگلامه دیگه شم داری؟ چی میخوای دیگه؟ حکومت اسلامی؟ آقای خمینی هست؟ درست کرد حکومت اسلامی؟ آقای بعدش هم هست هم تو؟ آقای حکومت اسلامی؟ نه میخوای قیام کنی دنیا رو؟ خب اینم که صدور انقلاب هست دیگه. خب چه نیازی داری امام مهدی؟ بابا چی امام مهدی چی کار میخواد؟ ها یه جاهای قفل شده کار، نتونستیم مثلا حالا سوریه بلانش رو چیز کنیم کلا دست بگیریم، امام مهدی بیاد به عنوان نوکر ما و اون جایی که ما گیر کردیم اونجا رو او بگیره. ها اینجور امام مهدی میخوای؟ مطمئن باشم چنین امام مهدی خدا نمیفرسته براتون. امام مهدی میفرسته براتون به خاطر تک تک ظلمایی که کردید، آه تک تک زن و بچه‌هایی که یتیم شدن به خاطر ظلمای شما، پدرتون در میاره پوستتون رو بکنه ان شاء الله به زودی زود. امام مهدی میفرسته که یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله. امام مهدی که خورد میکنه و میپاشونه چیزهایی که قبلی‌ها بنا کردن، چون همش دروغ، همش افترا، همش خیانت، همش دجل، همش دغل. عجب فهمیدید؟ اون کسانی که امروز شیطان هستن، اون شیطان‌ها رو امام مهدی علیه السلام قلق و قم خواهد کرد. فکر نکنید فقط شیاطین جنی هستن، شیاطین انسی هم هستند البته. میگه ولی انه الحاکم به اسم الله بین الامم فی ذلک اليوم. امام مهدی همون کسی است که به نام الله در بین همه امتها در آن روز حکومت خواهد کرد. فلابد ان یکون مرآتا تعکس ذات الهیه فی الخلق ليكون الحاکم هو الله فی الخلق. پس به ناچار او باید آینه ای باشد که ذات الهی را نمایانگر باشد، ذات خدا را نشان بدهد در خلق، تا آن روز الله در خلق حاکم باشد. چون هم کتاب مقدس، هم روایت اهل بیت، هم قرآن کریم وعده دادن روزی که خدا حاکم خواهد بود در زمین. پس کلام امام کلام خدا خواهد بود، حکم امام حکومت امام حکومت خدا خواهد بود، و ملک الامام هو ملک الله سبحانه و تعالی که توضیح دادم اینا رو. البیت الله یعنی چی؟ ملک و حکومت امام همون حکومت و ملک خدا خواهد بود. فیست دقو فی ذالک الیوم قوله تعالی فی سورت الفاتحه. آن روز این آیه تحقق پیدا میکرد، ملک یوم الدین، پادشاه روز جزا. یعنی آن روز امام مهدی علیه السلام که حکومت میکند و ما ملک است، پادشاه است، در آن روز قیامت صغرا انگار خدا دارد حکومت میکند و امام در آن روز عین خدا، چشم خدا، لسان گویای خدا و دست خدا خواهد بود. صرفا به عنوان خدمت شما عرض میکنم که توضیح و شرح این فقره از کلام سید احمد حسن سلام الله علیه یک قسمت از روایت امام صادق علیه السلام و علیه السلام رو خواهیم خوند و این بحث رو تمام خواهیم کرد. به وقت دقت بفرمایید، امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر میفرماید بل یا مفضل یسند القائم دهره الى الحرم و یمد یده فترى بيضاء من غير سوء و یقول هذه يد الله و عن الله و بامر الله ثم يتلو هذه الايه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. قامت آن روز قائم آل محمد پشتش را به حرم تکیه میزند و دستش را دراز میکند، آن دست سفیدی که هیچ آسیبی نداره، یعنی نه که مثلا برق چیزی داشته باشه که چیزی بکشه، نه دست سفید. حالا اینا یعنی چی؟ تأویل این چیه؟ حقیقت این چیه؟ بماند انشاءالله سید احمد رسول سلام و علیه فکر کنم در همین کتاب جواب المدیر جلد 1 یا 2 اینو توضیح داده، میرسیم انشاءالله. میفهمد دست امام مهدی سفید دیده میشود و اون وقت حضرت میفهمد این دست خداست و از ناحیه خداست و به امر خداست. سپس این آیه را تلاوت میکنند: وجود مقدس قائم آن محمد حضرت حجت محمد ابن الحسن المهدی علیه و علی آبائه و ابنائه افضل صلوات المسلیم. عالم از توست قریبانه چرا میگردی؟ میفرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. ای پیامبران، هایی که با تو بیعت میکنند فقط دارن با خدا بیعت میکنند، دست خدا بالا سر دستاشونه. بله، دست خدا بر سر ماست، امام مهدی رهبر ماست ولا غیر. خب این هم سوال دوم و پاسخش و مقداری هم در رابطه باش توضیح دادیم. انشاءالله در جلسه آینده اگر زنده باشیم و توفیق داشته باشیم، جلسه این سوال سوم که سوال بسیار بسیار زیبایی است و انصافا یکی از این سوالاتی بود که قبل از این دعوت مبارک من خیلی دنبالش گشتم یه جواب برش پیدا کنم، چون هر وقت تو خیابون از اونایی که میپرسید یا توی دانشگاه یا حوزه جایی ما توش میموندیم، مجبور بودیم اینو یه جوری بپیچونیم بگیم بله علما نظرشون اختلافیه، نظر آقای طباطبایی با نظر آقای فلان اختلافیه. خب بابا جواب سوال چی میشه؟ سوال اینه که من المعلوم ان ابلیس طرد من الجنه بسبب عدم سجودی لآدم، فکیف استطاع ان يدخل الى الجنه حتى يوسوس لآدم ويجعله ياكل من الشجره التي نهاه الله عنها. خلاصه حضرت آدم تو بهش بوده، میگید قبلش ابلیس چون سجده نکرد به آدم خدا از بهش انداختش بیرون، درسته؟ وقتی که خدا انداختش بیرون ابلیسو، بعد چجوری تونست ابلیس که بهش بیاد حضرت آدمو گمراه بکنه؟ این یه سواله، توجه کردی؟ بعد سوالی، حالا سوال سه همه اینا رو داره تو خودش. یکی که ماهی از شجره التي اكل منها آدم، اون درختی که حضرت آدم ازش خورد چی بود؟ خب تو کتاب مقدس اون درخت علم بود، اون طرف ا یعنی چی؟ انقدر اومدن ملحدین مسخره کردن گفتن یعنی چی دین با علم مخالف است و فلان و بسار. بعد جالبه که آخوندهای شیعه بیان همینطور میگن، بیان بله کتاب یعنی علیه کتاب مقدس موضع میگیرن، برای تو گفتن علم خوب بوده. جالبه که تو روایت اهل بیت هم اومده این، توجه کرد؟ بگذاریم. بعد قسمت سوم سوال اینه که این که حضرت آدم و حوا وقتی که اون درخت منهیون ان، اون درخت نهی شده رو خوردن، بعد زشتیاشون پیدا شد، بعد با برگ درخت بهش پوشوندن، یعنی چی؟ این داستانش چیه؟ قضیه چیه؟ خلاصه این مسئله که متشابه هست و علمای مدعی تفسیر قرآن و تفسیر متشابهات قرآن خیلی این ور اون ور زدن تا بالاخره با اما و اگر و احتمال بتونن یه جواب این بدن، ولی که نتوانستن. انشاءالله فردا اگر زنده باشیم سوال سوم متشابهات رو و پاسخش رو از وسیع فرستاده امام مهدی سید احمد حسن علیه السلام خواهیم خون و در خدمت کلام قائم آل محمد خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله، ببینید سوال خوبی پرسیدید بزرگواری که جناب آقای حیدری فرمودند در آیه، منظور همون آیه کشف حضرت ابراهیمه، چرا خورشید و ماه افول میکنند؟ آیا پیامبر و حضرت علی افول میکنند در ملکوت؟ به چه صورت؟ ببینید افول اینها یعنی چی؟ خورشید وقتی افول میکنه غروب میکنه، درسته؟ این در عالم ماده اینطوره. یا مثلا ستاره وقتی خاموش بشه میگن افول کرد، یا ماه همینطور وقتی خاموش بشه میگن افول کرد. حضرت ابراهیم اینا رو در ملکوت می‌دید، در ملکوت وقتی نور آن در حقیقت کوکب دوری یا قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دید، این اون نور در ملکوت چنان ابهت داشت و چنان عظیم بود و چنان جلیل بود که حضرت ابراهیم گمان کرد این خداست، یعنی لاهوت مطلقه، یعنی واقعا او چیزی از لاهوت رو دید. اینو دقت کنید، حضرت ابراهیم چیزی از لاهوت رو دید، منتها لاهوت مقید رو دید. به تعبیر سید احمد الحسن در کتاب توحید میگه بله اله گفته میشه بر پیغمبر، اما او اله به این معنی که دیگران وابسته به او هستن، فیض از ناحیه او میرسه، ولی اله مقید است نه اله مطلق. خب اینو وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام کشف شد براش حقیقت ملکوتی ستاره و کوکب دوری رو دید، این گمان کرد که این همون نوریست که لا ظلمت فیه، نوریست که اصلا درش تاریکی نیست، این نور مطلقه. بعدن خدای متعال بهش نشون داد که نه، این با همه مقام و عظمتش نزد من، این باز افول داره، یعنی منیت داره. منیت به چه معنی؟ نه که تکبر و غرور علیاذ بالله، نه، یعنی او هنوز تعیین خلقی داره، یعنی لاهوت مطلق نشده، لاهوت مطلق نیست. لذا حضرت ابراهیم اون نقطه افول، یعنی اون تعیین خلقی و اون منیت و انا رو وقتی در حضرت قائم دید در ملکوت، گفت نه من لاه بلافنی، یعنی من اون جنبه خلقیش رو دوست ندارم. توجه کردید؟ اون جنبه نورانیت رو دوست دارم. بعد همینطور باز وقتی در کشف حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه رو دید، گفتش اون نور خب نور خیلی عظیمی بود در ملکوت، یعنی خیلی اگر ببینن مدهوش میشن. توجه فرمودید؟ گفت این پروردگار من. بعد خدای متعال اون افول رو نشون داد، گفت نه، این علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم اگرچه خدا نماست ولی خدا نیست، اگرچه ممسوس به ذات الله اما ذات الله نیست. توجه کردی؟ اگرچه عین الله و ید الله و رجل الله و لسان الله اما الله نیست. این تعیان شخصی رو دید، دید که این هم تعیان داره، این هم یک منی داره، انایی داره، به خاطر میگفت نه اینم پس، یعنی فهمید که این نوری که درش هیچ ظلمتی نباشه نیست، نور لا ظلمت فیه نیست. گفت نه من افولش رو دوست ندارم، همونجور که خود مولا علی علیه السلام میفرماد ولقد جرت علی نفسی فنظر لها فلعل ویل ان لم تغفر لها، خدایا ظلم کردم بر نفسم هنگامی که نگاه کردم به این نفسم که دیدم علی هست، پس وای بر نفس من اگر تو نبخشیش. و در رابطه با پیغمبر هم همینطور میگه، وقتی پیغمبر رو میبینه در ملکوت دیگه میگه این دیگه حتما خداست، هذا اکبر، خیلی خیلی بزرگتر از قبلی است. بعد خدای متعال افول و تعیین خلقی و اون منیت و من رو درونشون میده، میگه نکن این هم یک منی داره، اگر من نداشت که دیگه میشد لاهوت مطلق، دیگه خلقی به وجود نمی آورد. اصلا این خلق که خلق شد به خاطر این بود که یک فرقی داره با لاهوت مطلق. فرقش چیه؟ فرقش اینه که انا داره، ظلمت داره. ولی اگر نور مطلق بود که نور مطلق همون ذات خدا بود دیگه، کنه ذات الهی بود، لاهوت مطلق بود، یه خلقی پیدا نمی آورد. اصلا خلق یعنی همون تابش همون ظلمته، یعنی نوریست مشروع به ظلمت. حالا هر چقدر اون ظلمته کمتر باشه نزدیکتر به لاهوته، هر چقدر اون ظلمت بیشتر باشه نزدیکتر به عالم ماده و طبیعت است. به همین مقدار اکتفا کنیم، ان شاء الله توضیحات بیشتری اگه لازم بود بعداً عرض خواهم کرد. یا علی مدد.